بین شکل انسانی ساده و بین شکل انسانی حی فاعل.
پس این بیاد طبیعت است اقوای از آنی که در عالم انسان
این شکلی که اینجا هست اصلا قابل زبانه میشه چون جز قابل زبانی این از این طرف میشه خط میگه که در این قدرت بگیره چون چون در نفر
نتیر همه که وجود خارجی اقوال از وجود ذهنی یه صورت بیاسه ای تو ذهنی این صورت
بگیره
خب آنه خود علل و موادی هم نباشه ما چه کار از این ساخته آخه کار وقتی که در باره موضوع مجرد است و در طول علت در طول مادی هیچ نقش علیت ندارد نقش انفرادی هم که ندارد کارهای طبیعی هم که ندارد و دیر مخصوصی مترسطی بشه این تعلیمی محسوس مستند است اون تعلیمی مجرد حرفشون این من می گفتم به این که علت تشکیل دهنده تعلیمیات محسوس اون هاست اینجا ما اگر در اینجا اگر مادی رو رها کنیم لم بقدر اعظام و اشکال و اعظام این هستن که عامل تشکیل دهنده اگر چون که تعلیمیات مجرد جزء مبادی تحقق تعلیمیات محسوس هستن این سؤال اول رو جواب بده اگر نه جزء مبادی هم هستن پس تأثیر فاعلی ندارن تأثیرهای مادی هم که ندارن پس ایشان یه چیز دیگه هستن نه این طبیعتی که تو ایران به عنوان تعلیمی محسوس هست این طبیعت اینان در طبیعت مجرد هست به این هم که محسوس شد وجود مادی شد لعنبون آرزون هست مال خود طبیعت هست به این امر آرز هم او دار طبیعت هم که مشترکه اگر امر مشترک هست آرز هست و آرز یزور معلومش تجرد و هم آرز هست یزور چون که مادیت این هم آرز اگر هر دو نسبت به اصل طبیعت آرز است و کل آرز این جزور پس بنابراین هر دو قابل جزور چگونه اون طبیعتی که در این و در اون انسان است یه امر آرزی را به این طبیعت داری رو مادی کرد و این امر آرز به خودش نمیده اگر گفتیم نه به خودش هم میتونه بده پس مجرد میتونه بشه مادی به حالی که محاده حالا که بشه چه نشون اون را اینا که می گفتن تشکیل دهنده این تعلیمیات محسوس یعنی موجودات مادی که دارای تعلیمیات هم تشکیل دهنده اینها همون تعلیمیات مجرده هم این فرمان بر اجره من هم از یک ادون الحتر نفجر ردن که دوام بیان فد و مشتر و فد و نکتته الحتر اینها متشکل به شکل برمیگردن شکل هم این در تحلیل بون از لاش برمیگردن خب شما چگونه خط را بدون خط میروید موجود بعد سازنده خط هست نقطه بدون خط چگونه موجود بعد سازنده خط هست
و سطح بدون حجم چگونه موجود است و سازنده حجم است.
و عجب الهام از یجعلون الخطر متجردن که ربانی ان سطح
و نقطه را
مجرد از حد میدونن.
خب فمن لذی یجمع هما، فمن لذی یجمع هما
این
حد و سطح را
دل جسم طبیعی
از طبیعتون واحدتون منها یا من هما
خود جمع دارد به لحاظ خط و نقطه و سطح.
ای تصمیت به لحاظ خط و سطح
این نقطه مطلب
از طبیعتون واحدتون منها یا من هما وجود زاده
خود طبیعت خط یا طبیعت سطح باعث می شود که اونها جمع می شود.
پس سپس آلویت و انگیت من هما لوکانت می خارقتن
اگر طبیعت خط یا طبیعت سطح کارهان آن است که با جسم طبیعی جمع شود، پس در اونجا هم باید که جسم طبیعی ما داشته باشه، زیرا این طبیعت کارهان اجتماعی در جسم طبیعی و طبیعت هر دم که نیست. ما داریم در این فرض بحث میکنیم که طبیعت اون تعلیمی با طبیعت این مافیه، اگه طبیعت اون غیر از این باشد گفتیم سه مرحله را ما از اینو با چی رو بکنیم؟ اول با تصور بکنیم، بعد با تصدیق روزی پیدا کنیم، بعد با دست و کتیارش برد. و ما راه نداریم برای درکی تعلیمی که ماهیت هم جنایت. اگر ماهیت تعلیمیات مجرد و ماهیت تعلیمیات مادیتی این سطح بحث پیامده در آن دو فرقی بگم بگم. اگر طبیعت خط و طبیعت سطحی که در اونجاست به مجرد است، این طبیعت خواهان اجتماع در جسم طبیعی است، پس به در اونجا هم جسم طبیعی باشه. طبیعتون واحدتون من هما یه جوزاله پس شد تضاله یه جیدون ان یجمع هما دو کارت میخواره. یا نه او قوبتون اخرى نفسن او عقلن او باره این ها این کار
ثم الخط کیف یتقدم الجسم التام.
شما گفتید این خط از مبادی جسم این صور طبیعی هم. حالا ما گذاشتیم از این اشکالات که چگونه تعلیمیات یک پر محسوس دارن یک پر مجرد این تمام شد، رسیدیم به سراغ این که چگونه تعلیمیات مبادی طبیعیات هست که بر عجب از اینجا شروع می شود که چگونه تعلیمی سازنده طبیعی. ثم الخط کیفه تقدم الجسم التام تقدم العلل، چگونه تعلیمی مقدم بر طبیعی جسم به امر طبیعی. خط و سطح و امثال داره تعلیمی هست، اونا چه تقدمی بر جسم طبیعی دارن؟ آیا علت فاعلی هست؟ علت غایی هست؟ علت مادی هست؟ علت سوری هست؟ چی هست؟ ثم الخط کیفه تقدم الجسم التام تقدم العلل، در حالی که ثم الخط کیفه تقدم الجسم التام تقدم العلل در حقیقت، یا اینجوری که علل مقدمه علت امثال تقدم العلل و لیسه هو صورته. اگر باید تقدمش تقدم علیت باشد، خط هیچ کدام از علل نیست، برای این که ولیسه این خط صورته و صورت جسمی، پس فلیسه الخط و صورت الجسمیه تا تقدمش از باب تقدم علیت صوری باشد. یک ولا هوه فائله و خط فائل جسمی تا تقدم خط بر جسم تقدم علیت فائلی باشد. این دو ولا هوه غایته نیست این خط غایت جسم که تقدم خط بر جسم از باب تقدم علت غایی باشه، بلکه امر به عکس است، بل امکان ولا بود اگر بین خط و جسم پیوندی علی باشد امر به عکس اولاست
که فلیس متامر کامل فل ابعاد خودل قایت الالخف باشه، که خف میرود تا جسم کامل را تشکیل بدهد. اگر هم بین خف تو جسم طبیعی کی هم که رابطه علی نیست، اگر هم که رابطه علی باشد عکس اولاست که جسم قایت خف باشد نه خف قایت جسم. خب یه جمله معترضی بود که از وسط ذکر شده. پس خط علت سوری نیست، علت فاعلی نیست، علت باعی هم نیست. چهارمی به بل امکان ولا بود الجسم تامل کامل فل ابعاد و بل غایت للخطه به غیرهی به سطح ها دام شکر اینجا متعجبه. چهارمی ولا حیولاهو، یعنی این خط ماده و ماده حیولای جسم هم نیست تا تقدم خط بر جسم از دار تقدم علت قابلی باشه. این چهار بل حوه این خط شیعون یلحق الجسم من جهت مایه تناها و ینقطه، در حقیقت جسم که عدم تناهی اخت نشد. این جسم که آمده به این حد رسیده و متناهی شد داره سطح هست و چون دارای سطح هست بالاخره این سطح پایان دارد و میشه پایان شد. ولی اگر این جسم غیر متناهی بود ما سطح هم نمی داشتیم، ولی سطح نبود نباشد خط هم نخواهیم دارد. بله شیء یلحق الجسم من جهت مایه تناها و ینقطه. این درباره نظرات تم متصل. و ایضا یلزم القائل بالاعداد، اونه که در بین تعلیمیات برای عدد اصالت قائل بودن، یعنی گفتن اعداد وجود مجرد دارن و سازنده صور طبیعی هستن، یلزم القائل به اعداد این که این اشیاء که در عالم طبیعت موجودن متفاوت هست، علت تشکیل دهنده اینا هم به حساب شما اعداد هست. اعداد گوناگون باعث پیدایش صور گوناگون هست. باید ما سوال میکنیم، لازمش اینه که همه این اشیا حقیقتشون یکی باشه متو عددشون فرق میکنه. اگر مثلا فلون رقم عدد جمع شد میشه متر و فلون رقم عدد جمع شد میشه مثلا طلا، که تفاوت در عدد باشه. یلزم القائل بالاعداد ان یجعل التفاوت بین الامور به زیادت کثرت و نقصانها، چون خود عدد کثرت هست. اگر این کثرت زیاده پیدا کرد فلون معدن پیدا می شود، اگر نقصان پیدا کرد فلون جسم طبیعی دیگر پیدا می شود. پس یکون الخلاف بین الانسان و الفرس، مخالفتی که بین طبیعت است که انسان با فرس به طبیعت است، مخالفتشون بینی که اما احدهما اکثر و الاخر اقل، یکیشون بیشتر دیگری کمتر، در این که تشکیل دهنده صور طبیعی اعداد هست. پس اختلافی در با به صور طبیعی، این اختلاف به اعداد برمیگرده. پس فیکون الخلاف بین الانسان و الفرس ان احدهما اکثر و الاخر اقل، چون و الاقل موجود دائما فی الاکثر، پس فیکون فی احدهما الاخر، همیشه اقل در بین اکثر هست. این هم شبهه اقل و اکثر هست که در تخییر بین اقل و اکثر هست که بر میگردن اقل و اکثر رو به متباینه. خیلی نظرات اونها و آرای اونها خیلی روشن نبود اون وقت، لذا به رسیدن به آرای اونها حسب نقل و رسیدن به ادله آرای اونها هم پیچیده است و دشوار ساده نیست. لذا ارواحون بسیار از اینها رو بر رمز اشاره میکنن. بله؟ نه در آخر اقل موجود هست، منده تالیفاتی به اینه که ما اقل را تو زمین اکثر هم داریم، یعنی انسان پرست هم هست. نه باید نیست که نفس کنیم ان احدهما اکثر و الاخر اقل و الاقل موجود دائما فالاکثر، پس حتما در ذهن انسان فرد دانند. و من ها اولا که قائل به اعدادن من یجعل الوحدات متساویتن، کسان هستن که واحدها را تشکیل دهنده این صور طبیعی هستن اینا متساوی بودن. تو فقط تفاوت در کسد بلد، اگر این وحدات متساوی باشد پس فیکون ما خالف به الاکثرون اقل جزء من الاقل. اینها که قائلن که اعداد تشکیل دهنده طبیعیات هم، این وحدت ها را که اونها سازنده این اعداد هم یا متساوی میدونن یا متساوی نمیدونن. اگه متساوی میدونن مثلا اون طبیعت که از 10 واحد تشکیل شد و اون طبیعتی که از 8 واحد تشکیل شد تفاوتشون در 2 واحد، چون این 2 واحد با دیگر وحدت ها متساوی در ماهیت در همه چیز، پس ما به تفاوت اکثر و اقل اونی که او داره همون رو این اقل هم داره، در رقمش کم داره. به من ها اولای من یجعل الوحدات را متساویت، بنابراین فیکون ما خالف به الاکثر اقل جزءا من الاقل. اگر 10 وحدت انسان رو تشکیل داد و 8 وحدت یک طبیعت دیگر رو تشکیل داد، ما به تفاوت این 10 تا و اون 8 تا 2 تاست، این 2 تا در ضمن اقل هم هست. لیکن من هم من یک ارال وحدات ایزن غیر متساوی از هستیم، همونطوری که طبیعت ها با هم فرق میکنه که انسان از دیگری تر است، این وحدت ها هم از در ماهیت متساوی نیستن، مختلف هست. لیکن من هم من یک ارال وحدات ایزن غیر متساوی فهم کاند یختلف و بالحد، اگر این وحدات حدشون و ماهیتشون مختلف باشد پس فلیست وحدات الا باشتراک الاسم، فقط در لفظ وحدت ترسن، اگر ماهیتشون فرق میکند دیگر همشون در حقیقت وحدت سایی نیستن، این وحدت است به معنا و او وحدت است به معنا آخر. فلیست وحدات الا باشتراک الاسم، اما به این کاند لا تختلف و بالحد، اگرچه اون چه حد ماهیت این وحدت ها یکی باشد اختلاف نداشته باشند، لکنه ها بعد اتفاق مثل حد تزید و تنگوز، این وحدات یکی 10 وحدت هست، یکی 8 وحدت هست، در اصل وحدت تقریبا در رقم با هم اختلاف دارن، لکنه ها بعد اتفاق مثل حد تزید و تنگوز، حالا فهم ما ان یکونه زیادت و زائدات منها به شیء فیها بالقوه، این که میگو این 10 وحدت هست، این 8 وحدت، این زیاده در او یا بالقوه است یا بالفعل. اگر زیاده در اون 10 وحدت بالقوه باشد معلوم میشه وحدت یک کمی متصل است که اجزای او به فعلیت نرسیدن، یک واحد متصل است که می شود این جزء را جدا کرد، پس وحدت خودش مقدار است، نسازنده مقدار، چون این گروه می گفتن که اعداد اصلا تعلیمیات در بخش کم منفصل، اصلا اونها سازنده تعلیمیات کمی هست، وحدت ها هستند که مقدار ها را می سازند. اگر خود وحدت ها اختلاف دارن در زیاده و نقص، 10 وحدت با 8 وحدت در زیاده و نقص اختلاف دارن، ما به تفاوت 10 وحدت و 8 وحدت که 2 وحدت هست بلغوه نه بلفعل، پس این وحدت خودش کم متصل است که از جای او بلغوه هست نبود، پس این خودش مقدار است نه مقدار است. اگر نه اون وحدت های دهگانه با وحدت های هشتگانه اون ما به تقابلش که دو وحدت هست بالفعل موجوده، این ده وحدت هست، اون هشت وحدت هست. خب اگر اجزای او بالفعل موجود است، این خودش کثرت است، یه وحدت نیست. چیزی که اجزای او بالفعل موجود است بهش میگن کثرت، نه وحدت. چه وحدتی که دارای اجزا هم بالفعل و این کان الله تختلف بالحد لیکن نه بعد اتفاق فی الحده تزید و تنقص فی اما ان یکون زیادت و زائدات منها به شیء فیها بالقوه، مثل اینکه اختلافی که بین خط 10 متری و خط 8 متری است که اون دو متر که ما به تفاوت است بالقوه موجود است نه بالفعل. کلمه قادی بنابراین فیکون الوحدتو مقدارن لا مبدع مقدارن، خودش میشهد کم متصل نه مبدع کم متصل. و این کانت زیادت و زائده به شیء فیها بالفعل کل اعداد، مثل زیادی ما به تفاوت دهتا و هشتا، فیکون الوحدتو کفرن. ما دو تا وحدت داریم، یه وحده دهتایی یه وحدت هشت دارم، خب اینکه وحدت نشد این کثرت هست. الحمدلله. فصل سوم، فی ابطال القول، فی ابطال القول به تعلیمیات و المصر. در فصل دوم آراء حکمای پیشین رو درباره مزل و مبادی تعلیمیات بیان کرد و خلاصه اون آراء به دو رأی برمی‌گشت. یکی اینکه هر صورت طبیعی که در عالم طبیعت و ماده موجود است فرد مجرد عقلی همین طبیعت در عالم مفارقات موجود است. پس لکل طبیعت مادیت موجود فرد مفارق موجود. رأی دوم این بود که صورت‌های طبیعی فقط وجود مادی و طبیعی دارند و صورت عقلی و وجود عقلی برای صور طبیعی نیست، الا اینکه این امور طبیعی را که ما تحلیل میکنیم بعد از فرو ریختن ماده و لواحق ماده یک سلسله مسائل تحلیلی میماند، شکل و حجم و عدد میماند که اینها را تعلیمیات میگویند. اینها یعنی که بدون ماده موجود است و اینها یعنی که مبادی مادیات است. رأی اول این بود که صور طبیعی همون طوری که فرد مادی دارن فرد مجرد دارن، ولی تعلیمیات بین اون وجود مجرد عقلی و صور طبیعی محقق است، خودشون وجود مجرد عقلی ندارن که افلاطون برای و ادله طرفین را نقل کردن و نقد و ایرادی که احد طرفین نسبت به طرف دیگر داشت اون را هم تا حدودی نقل کردن. نظر نهایی خودشون رو در فصل سوم بیان میکنن که هر دو رأی را ابطال میکنن، هم رأی مربوط به تعلیمیات هم رأی مربوط به مصور، هم این معنا را نقل می کنند که تعلیمیات وجود مجرد و جدای از ماده داشته باشد و هم اون معنا را نقل می کنند که صور طبیعی همون طوری که فرد مجرد مادی دارند فرد مجرد هم داشته باشند. بهرن بحث در دو مقام خواهد بود، مقام اول ابطال تعلیمیات، مقام دوم ابطال مصاد. بحث های فرعی هم به این دو معان هستی برمیده. فصل سوم فی ابطال قول به تعلیمیات که یک رأی بود و المصول که رأی دیگر بود، رأی افلاطونی ها بود. در مقام اول که تعلیمیات نمیتوانند وجود مفارق داشته باشند، به زمان فنقول انهو انکانن فی تعلیمیات تعلیمیون مفارقون به تعلیمی محسوس، اگر در بین تعلیمیات یک امر تعلیمی کم یا متصل یا منفصل باشد که دارای وجود مجرد هست، امکان فی تعلیمیات تعلیمیون مفارقون به تعلیمی محسوس، اگر او وجود داشته باشد یا تعلیمی محسوس و مادی وجود دارد یا ندارد. اگر وجود نداشت، وجود این تعلیمی منحصر می شود در همه فرد مجرد. اگر وجود داشت، این شی این تعلیمی دو فرد دارد، یه فرد مجرد یه فرد مادی. فاما ان لا یکون فی المحسوس تعلیمی البته او یکون، اگر تعلیمی مفارق داشتیم یا تعلیمی محسوس داریم یا نداریم. فاما ان لا یکون فی المحسوس تعلیمی البته او یکون، فاما لم یکون فی المحسوس تعلیمی، اگر تعلیمی محسوس و مادی نداشتیم، وجب ان لا یکون مربع ولا مدبر ولا معدود محسوس، اگر تعلیمی منحصر بود در مجرد و تعلیمی محسوس و مادی نداشتیم، باید ما مربع محسوس، مدبر محسوس، معدود محسوس نداشتیم. اون دو در کمی متصل و این سوم در کمی منفصل. وجب ان لا یکون مربع محسوس ولا مدبر محسوس ولا معدود محسوس. و اذا لم یکون شیء من هذا محسوسا، اگر ما تعلیمی محسوس نداشتیم، چون از راه حس است که علوم ما به دست می آید، پس ما چگونه از تعلیمی یک ادراک عقلی داریم، بلکه چگونه از تعلیمی یک ادراک خیالی داریم؟ از تعلیمی ذهنی نخواهیم داشت تا اینکه به سراغ اثباتی ها بحث کنیم.
حالا شما متوجه شدم در بحث برکت که اگر این رو در مردم این را خودش موجود
اگر ما تعلیمی محسوس نداشته باشیم، تمام این تعلیمیات مجرد باشد، پس بنابراین ما معدود محسوس نخواهیم داشت دیگه،
عدد محسوس نخواهیم داشت، چون مربع محسوس که فرمودن مربع اون هیئت تربیعی آنها در ماده باشه یا در غیر ماده،
نه اون حالت تربیعی است، اون کیفیت تربیعی است. مربع اون چیزی که این کمه متصل عارض شده، اون متکمم بودن در مربع. معدود وقتی عدد در خارجی بود ندارد، معدود محسوس هم در خارج ندارد، ولی چهار تا وجود ندارد، چهار هم ندارد. و اذا لم یکن شیء من هذا محسوسا، اگر هیچ کدام از اینها محسوس نیست، وجود حسی ندارد، پس فکیفه سبیل و الى اثبات وجود ها، ما چگونه اینها رو در حال اثبات میکنیم؟ بلکه ما اصلا تصوری از اینها داریم، چون تصدیق پره بر تصور است، ما اصلا ادراک از این تعلیمیات نداریم. اگر چیزی در خارج حس باشد و ما حس نداشته باشیم، راهی برای ادراک نداریم. یا در خارج حس نباشد که ما با حواسمون او رو ادراک بکنیم. اگر چیزی در خارج حس باشد و ما حس نداشته باشیم، راهی برای ادراک نداریم. یا در خارج حس نباشد که ما با حواسمون او رو ادراک بکنیم، باز راهی برای اثبات او نداریم. چون من فقط حسن، فقط علمم. یعنی اگر مرحله احساس تحقق پیدا نکرد، این ما لفقد الحاس او لفقد المحسوس، یا ما بینایی نداریم یا چیزی که قابل دیدن باشه نیست، ما هرگز به او التفات نمی‌کنیم. اگر یه امری که قابل حس است ولی وجود ندارد اصلا، یا دارد ولی ما حسی بینایی نداریم، اون کسی که حسی بینایی ندارد به اون مطلب عالم نمی شود، یا کسی که حسی بینایی دارد ولی اون شی در خارج موجود نیست، باز به اون عالم نمی شود. اون در هر دو حال فقدان حس است. و اذا لم یکن شیء من هذا محسوسا فکیف السبیل الی اثبات وجودها. بلکه قبل از اثبات وجود، قبل از تصدیق، بل الی تخیلها، چگونه ما اینها رو تصور میکنیم، تخیل میکنیم، چون مربوط به صورتن و به خیال نسبت که این مبدع تخیل و تخیل نال زالک من المو وجود المحسوس هست. ما صور خیالی را از صور حسی میگیریم. اگر صورت حسی نداشته باشیم، صورت خیالی هم نخواهیم داشت. که حتی اولو توهمنا واحدن، اونچنون پیوند بین معقول و متخیل و محسوس برقرار است که لو توهمنا واحدن لم یحس شیئا منها. اگر فرض کردیم چیزید که هیچی که از اینها رو احساس نکرده، مثلا حس بصر نداشت، لو توهمنا واحدن الانسانی را که لم یحس شیئا منها، لحکمنا انه لا یتخیل بل لا یعقل شیئا منها را. اگر فرض کردیم که کسی اینها را ندیده باشد، نمیتواند اینها را تعقل کند، بلکه نمیتواند اینها را تخیل کند، چون بین محسوس و متخیل و معقول این ارتباط وجودی هست. پس اگر تعلیمیات منحصر در مجرد باشند، این محصورات در پیش هست، مضافن به این که اشکالی دیگر، مضافن به این که ما با ادله های ریاضی ثابت کردیم که اینها محصورن، با اصل ادله فلسفی اون زیر بنای اشکال را مثلا دائره را اثبات کردیم که از دائره تو موجودتون بل برهان فلسفی، و سایر اشکالی که مستره در دائره است بل برهان ریاضی ثابت کردیم. مشاعین معتقدن که انسان که یافت شد هیچی نمیدانست و تنها راه ادراک راه حس است. از راه حواس چیزهای رو در سطح محسوسات ادراک میکنن، بعد از این تقشیر در سطح تخیل ظهور پیدا میکنن، بعد از تقشیر تام در سطح معقول. لذا من فقط حسن فقط این هست. و مسائل فکری و علمای حصولی این چنین حالا مسائل تزکیه و تهذیب نفس اینا راه دیگه. عموما از هر راهی که مفهومهای کلی این چیزی انتظام کنیم، از همون راه هم سوار خیالی و اونها رو به دست میاریم. اینها را در مرحله مادون یک سوار خیالی هست که از اینها ماهیات گرفته میشده، اومد از اون ماهیات در مرحله عقل ما یه مفاهیم میسازیم. همین که جل که یک مفهومی است به یه ماهیتی برمیگرده، اون ماهیت معقول سوار خیالی دارد. چون اگر نه بلا واسطه نه معل واسطه به خیال و قهرن به حس برنگردد، راهی برای ذات ما نیست. ما این محسوسات را که داریم وقتی که در عالم تخیل از ماده تجرید شده صورت خاصی دارد، با لواحق ماده مقدار و منباه، و اگر این تجرید شد به مرحله تعقل میرسد، اونگاه ما از این ماهیت معقولی که مسکوب به صورت خیالی از او مفاهیم انتظام میکنیم. بنابراین این معل واسطه برمیگرده نظیر مفاهیمی که در علوم اعتباری ما داریم. حالا اگر یک چیزی بلا واسطه یا معل واسطه به صورت خیالی برگشت، برای تعقل او کافی یاد نیست که حتما خودش فرد خیالی همچه قدر رسی داشته باشد، لیلا مفاهیم همه شدند. اشکال دیگری که علا انا استرنا وجود کثیر از این تعلیمیات را در عالم هم با برهان فلسفی اون اولی شرط زیادی ثابت شد این دائره، و هم با براهیل زیادی سایر اشکال. این در صورتی که تعلیمیات منحصر در مجرد باشد. و اما به این کانت طبیعت و تعلیمیاته و توجد و ایزن فی المحسوسات، اگر تعلیمیات همونطوری که وجود عقلی دارند و نظر شما وجود حسی هم داشته باشند، و این کانت طبیعت و تعلیمیاته قد توجد و ایزن فی المحسوسات، پس که یکون و لتلک طبیعت لذات اعتباران. معلوم شد این طبیعت منحصر به مجرد نیست، هم در مجرد یافت میشود هم در ماده. پس ذاتاً نسبت به هیچ کدام اقتضای ضروری ندارد، زیرا اگر نسبت به هر کدام اقتضای ضروری میداشت دیگر با قسم دیگر یافت نمیشد. پس که یکون و لتلک طبیعت لذات اعتباران، که دو خلیت به طبعه ها یه حالت اعتباری دارد. اونگاه جای این سؤال هست که ما خود طبیعت تعلیمی را من حیثیه مراحظه می کنیم. فیکون و ذاتها اما مطابقتن بالحد و المعنا للمفارق او مباینتن له. اگر طبیعت در عالم حس و این تعلیمیات در عالم حس و طبیعت خارجی وجود دارن، پس یه طبیعتی داره من حیث هایی. میگوییم طبیعتی که در خارج به وجود طبیعی و مادی موجود است، آیا ماهیتا با ماهیت اون تعلیمیات مجرد یکی یا دوتا؟ حالا که یک ماهیت است که دوتا مصداق دارد، یک مصداق مجرد یک مصداق مادی، یا نه دوتا ماهیت برای اون تردی مثلا که در عالم مجرد موجوده یه ماهیت جدایی، و برای اونجا که در عالم طبیعت و ماده موجوده یه ماهیت جدا، یا هر دو یک ماهیت هست.
مجرد بودنش شون مطلوب عهدیه که یقینا داریم؟
نه، میتونم به این که اگر ما موجود مجرد داشته باشیم یا تعلیم محسوس نداریم که چند اشکالی، یا تعلیمی محسوس داریم. اگر تعلیمی محسوس داریم، چون که نظر قائلی به تعلیمیات هم همین است، فیکونو لتلک طبیعت لذاک اعتبارا، از این طبیعت منحصر به اعتبار دارد. فیکون ذاتها اما مصادقتا بالحد و المعنا للمکاره و مواجنتا در اون طبیعت ذاتا با اونی که در خارج بنوانه طبیعت مجرد موجود است تطابق ماهوی دارد یا تباین ماهوی دارد. فإن کانت مباینتا له، اگر این طبیعت مباین باشد با اون تعلیمی از در حد و مصادق نباشد، فإن کانت مباینتا له پس فیکون تعلیمیات المعقولتو امورا غیر التي نتخیلها و نعقلها، پس این اون طبیعت یه امریست جدا و ماهیتا غیر از این اقال. اون چه که ما از این تعلیمیات که در خارج موجودن میفهمیم غیر از آن است که اون طبیعت اون تعلیمی مجرد دارد. اون وقت اگر اوی ماهیت جدایی دارد ما از کجا ماهیت ادراک بکنیم تا بیاییم او را اثبات بکنیم؟ ما اگر بخوام تصدیق بکنیم انها موجودتون فرع بر آن است که او تصور بکنیم، ما از کجا او را تصور بکنیم؟ فیکون تعلیمیات المعقولتو امورن غیر التي نتخیلها و نعقلها، غیر از اونچه که ما از این افراد محسوس تخیل داریم غیر از اون. بنابراین و نحتاج فی اثباتها بلا دلیل مستعنر، ما در ادراک اینها نیاز داریم به دلیل تازه، یعنی در ادراک اثبات اون تعلیمیات مجرد. و نحتاج فی اثباتها بلا دلیل مستعنر ثم نشتغلو به نظر فی حال مفارقتها، این سه مرحله را یکی پس از دیگری می باید تیلو کنیم. اول باید اونها ماهیتشون بفهم که نه یعنی چه، بعد از اینکه فهمیدیم تصدیق کنیم که انها موجوده، بعد از اینکه مرحله دوم رو گذروندیم مشاهده کردیم موجودتان بحث بکنیم که این وجود مجرده، این سه مرحله را یکی پس از دیگری ما اول باید شروع بکنیم. چرا؟ چون ماهیت او غیر از ماهیت این تعلیمی محسوس است. در مرحله سوم ثم نشتغل به نظر فی حال و فارغتها، پس اون چه که قائلین به تعلیمیات ترک کرده اند قابل قبول نیست. فلا یکون ما عملوا علیه من الاخلاد الى الاستغناء عن اثباتها بل اشتغال به تقدیم شغل فی بیان و فارغتها عملا یستنام علیه، اینها راهی را انتخاب کردن که قابل قبول به باور نیست. اینا آمدن اصل وجودش رو مسلم گرفتن که تعلیمیات غیر از تعلیمیات محسوس موجودن و اون وجود مجرده. و علی میگوید به این که سه مرحله، این دو مرحله اول و دوم را شما مطرح نکردید، رسید مرحله سوم شما مطرح نکردید، رسید مرحله سوم. اون تعلیمیات اگر ماهیتاً با این تعلیمیات جدا هستن اول باید ما بفهمیم که اونا چیه، بعد دلیل اقامه کنیم به اینکه اونا موجودن، بعد نوبت به بحث درباره تجرد اونها برسد. شما ماهیت اینها را و اصل وجود اینها را مفروغ انها گرفتید، بعد رسید به سراغ اثبات تجرد اینها. پس فلا یکنو ما عملو علیه من الاخلاد، که اینا همچه تصدیدن به این مطلب خلود کردن به گرایش پیدا کردن به این امر سوم علل استغنا از اثبات ها، گفتید ما از اثبات مجرد تعلیمیات به نیازیم، منتها اشتغال پیدا کردید به تقدیم شغل فی بیان مفارقت ها. اول قدم که برداشتید اثبات تجرد اینا بود، این کارها فلا یکون این عملاً فیست تنام علیه، عملی نیست که انسان در کمال آرامش سرش بذاره رو بالین رو بگیره آرام بگیره نبخوابه، این طور نیست. این در صورتی که این تعلیمیات ماهیتاً مخالف و مباین با ماهیت تعلیمیات موجود محسوس باشه. اما به امکانت مطابقتن مشارکتن له فی الحد، اگر چنینجا ماهیت اونها با ماهیت اینها در حد یکیست، این سوال پیش میاد چطور اونها مجردن این همال. اگر این طبیعت ذاتا خواهان تجرد است، پس این فرد مادی هم باید مجرد باشه. اگر این طبیعت ذاتا مادی است، پس او فرد مجرد هم باید مادی باشه. اگر ذاتا لا اقتضا است، نه خواهان تجرد است نه خواهان مادیت، پس تجرد اون مجرد هم بالعرض است، مادیت این مادی هم بالعرض میشود. این مادی با یک سر عوامل بشه مجرد و میشود اون مجرد هم با یک سر عوامل بشه مادی. و این کانت مطابقتا مشارکتا لهو فلحد فلا یقل، اما ان یکون هذه التي في المحسوسات انما صارت فيها لطبيعتها و حدها. این طبیعتی که الان گرفتار مانده است، چون طبیعت تعلیمی و حد تعلیمی است آمده مادی شده، فلا یخلو اما ان یکون هذه التي في المحسوسات، این انما صارت في المحسوسات لطبیعتها و حدها. یا نه، اگر این است فکیفه یفارق ما له حدها، پس چگونه اون تعلیمی مجرد که همین حد تعلیمیات مادی رو دارد، حد و ماهیت یکی، پس چطور اون مجرد است؟ فکیفه یفارق ما له حدها. و اما ان یکون ذلک امرا یعرض لها به سبب من الاسباب، یا اینها که مادیان برای اصل طبیعت نیست، طبیعت اقتضای مادیت ندارد، طبق علل و عوامل خارجی اینها مادی شدن. به این من یکون ذلک امرا یعرض لها به سبب من الاسباب و یکون هی معروضتا لذلک، این طبیعتی که مادی است معروض اون سبب است، اون سبب که عارض شده باعث شده است که این امر بشود مادی. هم مادیت این فرد طبیعی به وسیله عروج اون عارض است، و هم این طبیعت مانع از عروج اون عارض نیست، اون عارض را میپذیرد. و اما ان یکون ذلک امرن یه ارزول طبیعه به سبب این الاسباب، یک قید، و یکونو هیه این طبیعت هم معروضتن لذالکه، که یک قید است، و حدودها غیر مانعتن اللهو و ذالکه، یا حد این طبیعت هم مانع از اون نیست که این سبب بیوان آرز بشود این دو قید. پس فیکون من شأن تلک المفارقات ان یسیر مادیتا و من شأن هذه المادیه ان تفارقه. پس چون طبیعت در اینم هست در مادیم هست، امر خارج است که باعث شده این طبیعت شده مادی، و این طبیعت هم از پذیرش امر خارج ابایی نداره، پس می توان این دو مطلب را در طبیعت موجود مجرد هم فرض کرد، یعنی یه امری عارض اون طبیعت می شود و اون مجرد رو مادی کند. فیکون و نشان تلک المفارقات هم ان یسیر مادیت هست، و منشان هذه المادیه هم ان تفارقه. هم این موجود مادی باید به تنبیش مجرد، چرا؟ چون مادیتش به وسیله عروض عارض است، بل عارضی از او به چون مادیتش به وسیله عروض عارض است، و این طبیعت هم پذیرای همچه عارضی است، ممکن این عارض در اون طبیعتی که فعلا مجردا موجود است عارض بشود او رو مادی کنه. مجرد
شما موجود است به وجودی که وجود مجرد است، چون طبیعت وجود مجرد است، وجود میشه که ماهیت تحقیق وجود مادی که ماهیت به وجود مادی میده شده اونجا که ماهیت رو وجود مادی میکنه وجود مادی شه اونم که رو میگرد شده.
بله، و این خود ماهیت یا نسبت به مادیت به تجرد اقتضا دارد یا لاقل. اگر اقتضا دارد، اقتضای مادیت دارد، پس مجرد را باشد. اقتضای تجرد دارد، پس مادیت را باشد. اگر لا اقتضا، دو مطلب رو باید بپذیریم. یکی این که امر عارض و امر خارج او رو مادی کرده،
همون وجودش بوده، همون وجود مادی که ماهیت را بوده، چون ماهیت موجود است و وجود دیگه وجود خود.
بله، این ماهیتی که قابل وجود مادی به وسیله امر عارضی که در ردیف علل فاعلیه اوست، در ردیف علل متمم اوست، بالاخره یه امری به او رو آماده کرده که وجود مادی رو بپذیره. دیگه بله، خب پس این طبیعت میتواند هم وجود مادی پذیر هم وجود مادی خیلی کنه. پس از خودش یک اقتضای مادی نسبتش به این وجود مادی به اون وجود مجرد علاق داره. ممکنه همین طبیعت که هم به آرزی بگه این طبیعت این خصوصیت مادی هستش که خودی شد به هم ایزش مادی یا اون مجردی که در اونجا موجود است این خصوصیت روش گرفته بشه به هم شما دید. بله، خب یه مجرد مجرد چه باید شما دید؟ بله، این حضور فکر ما ماهیت رو که از حدی وجود اخت میکنه هر وجودی و هر ماهیتی دلیل ما چون نمیدیم شجر نمیدیم تمام وجود رو داشته باشد اگه ماهیت تابع از خود هر وجودی بشتران میکنه این چنین که هر وجودی به هر ماهیتی به هر ماهیتی از هر وجودی انتظام میشود و یه حساب میکنه حالی یه تنگ مجرد هم باشده باشد یا میدیم نه اگر ماهیت ماهیت حجر است که وجود مادی نمیپذیرد یا اگر یه ماهیتی به نام ماهیت عقل است که وجود مجرد نمیپذیرد از خود ماهیت از پذیرش وجودها هر وجودهایی که با او سازگار نباشند ممکن ندارد گرچه اثرت مال او نیست که خیلی او در فهم معقول را بپذیرید که ممکن اوست امکان ما بود حالا این ماهیت حجر را ما چه وجود بش بدیم این هستی بودی کش بودی میپذیره یا نه ماهیت عزه یا نیه خاصی رو میدازه حالا اون نوع تعلیمی مجرد داشتیم یه تعلیمی مادی داشتیم خود اون تربی ذاتا چی میپذیره اگه ذاتا لاحقوزات هرچی شد شد پس پذیرش وجود مادی هم لعرضیم پذیرش وجود مجرد هم لعرضیم و کل عرضیم یزیب و یتغیر پس میشهد مجرد بشه مادی و مادی بشه مجرد
به هر چیز جو هم یه واحد شخصی نیست هر کس میکنه مراسم ما
خب این ماهیت نیست چون از هر مقطعی ما یه ماهیت خاص میتونم بزن بزن ماهیت میکنه آقا
از کل ماهیتی نمیدنی کنه مقامل کشیدی
که مقامل کشیدی بعد ما از هر مرحله یه ماهیت خاص انجام می‌کنیم این ماهیتی که داره حرکت می‌کند از مقام جسمانی حرکت را به پای کجا رسیده
ما را در هم دیگر ماهیتی که در مرحله که در مجلس این ماهیتی که مقام کشیده این بود شما خود ماهیت به اعتباری
این ماهیت این ماهیت را ما از کدام مقطع وجود انجام می‌کنیم این شیء مثلا حرکت می‌کند از مرحله زمانیه تا مرحله انسانیت می‌رسد از هر جایی ما یه معنا به ماهیت میتونه یه جا جسم است جماد است یه نبات است یه حیوان است یه انسان است هم تو حرکت کرده آمده بالا خود این ماهیت این چیزی نیست که هم بتواند یه فرد مادی باشه هم بتواند یه فرد مادی باشه حالا یه فرد مادی باشه چون این زعم را در اصل طبیعت راه دارد از خیاتون منشان خودتان مخارقات هم یکیر مادیتان و منشان هم
از ماندیت هم خارقه واضح و خلاف ما عقدوه یا عقدوه به بنو علیه اصل یا رعیه که گفتن تعلیمی یا یه فرد مجرد دارد که مادی نخواهد بود و یه فرد مادی دارد که مجرد نخواهد بود. خب در مقام زاد که امکان داشته و شکر آفید
بله
از اون معیه تاجر مخورا فیلاید.